بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم حسام مهدوی به اطلاعاتان میرساند.
با سلام. گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی عراق مخاطره انگیز و پیچیده توصیف شده است. گزارش ارزیابی تحولات عراق پیش بینی کرده که شبکه القاعده در عراق تا پیش از ماه سپتامبر که گزارش کامل تحولات عراق منتشر خواهد شد به حملات خود در این کشور خواهد افزود. این گزارش به وسیله کاخ سفید تهیه شده و نظرات ژنرال دیوید پتراس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق را نیز در بر دارد. علی‌رغم نتایج گزارش ارزیابی تحولات عراق که وضعیت امنیتی در این کشور را پیچیده و مخاطره‌آمیز توصیف کرده، رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده همچنان می‌تواند در عراق موفق شود. در پی انتشار گزارش ارزیابی تحولات عراق توسط کاخ سفید روز پنجشنبه آقای بوش گفت برای تعیین استراتژی آمریکا در عراق تا دریافت گزارش کامل تحولات عراق که در ماه سپتامبر منتشر می شود صبر خواهد کرد. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی به شدت اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سال روز واقعی 18 تیر آمده است که تهاجم به فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن دانشجویان در محل تحصیل یا خوابگاه های آنها در شرایطی صورت می گیرد که دیگر فعالان حقوق بشر از جمله دستندرکاران حقوق زنان، نهادها و سندیکاهای کارگری، روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات در ماه‌های اخیر زیر بالاترین فشارها و اتهامها قرار گرفتند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک با عنوان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، در بیانیه مشترک از ضرب و شتم و ربودن منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن وی شدند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای اوسانلو را محکوم کرده است.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش ارزیابی تحولات عراق و اشاره این گزارش به نقش ایران در عراق. آیت الله عظمی حسین علی منتظری اجرای حکم سنگسار را برخلاف موازین می‌خواند. شیرین عبادی و مهرنگیز کار از رفتار دوگانه قوه قضاییه در مورد سنگسار میگویند. و گزارش های شنیدنی دیگر. گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی عراق مخاطره‌انگیز و پیچیده توصیف شده است. در این گزارش آمده است که دولت عراق به طور کامل به اهداف تعیین شده در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی نرسیده است. گزارش داریم از هومن سیسان در این مورد.
در گزارش مقدماتی دولت پرزیدنت بوش که روز پنجشنبه انتشار یافت، گفته شده است که دولت عراق تاکنون به هیچ یک از 18 هدفی که در زمینه اصلاحات سیاسی، نظامی و اقتصادی تعیین شده بود کاملا دست نیافته است. بدون تردید این گزارش بحث‌های بیشتری را در کنگره آمریکا که خواستار خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق هستند موجب خواهد شد. در گزارش مقدماتی برآورد اوضاع عراق که کنگره خواستار آن بود، دولت بوش سوریه را به تشکیل و حمایت شبکه‌ای که ماهانه 50 تا 80 نفر را برای انفجارهای انتحاری به القاعده در عراق تحویل می‌دهند، متهم کرده و می‌گوید ایران نیز هزینه‌های گروه‌های تندرو را تأمین می‌کند. در گزارش همچنین گفته شده است که به رغم پیشرفت در برخی از نهادها و سازمان‌های تحت رهبری نوری‌المالکی، اوضاع امنیتی در عراق همچنان پیچیده است. دورنمای اقتصادی چندان درخشان نیست و روند آشتی سیاسی و ملی به کندی حرکت می‌کند. در گزارش رئیس جمهوری آمریکا به کنگره به 8 مورد پیشرفت مثبت در زمینه هدف‌های تعیین شده اشاره شده است. 2 مورد نیز با نتایج متوسط به پیشرفت‌های دست یافته و 8 مورد نیز مطلقاً نتیجه‌ای نداشته است.
هومن سیسان. اما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید به نقش جمهوری اسلامی ایران در عراق اشاره کرد و گفت این همان رژیمی است که در پی دستیابی به بمب اتمی است، این همان رژیمی است که در پی نابودی اسرائیل است و این همان رژیمی است که به گروه‌های تروریستی کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند. بنابراین این پیروزی در عراق نه تنها برای عراق، نه تنها برای آمریکا، بلکه برای تمام جهان ضروری است. پریشهر فرزام گزارش دارد از کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. با هم شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز پنجشنبه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مهم در کاخ سفید شرکت کرد. این کنفرانس پس از ارسال گزارش مقدماتی مربوط به وضعیت عراق به کنگره آمریکا تشکیل شد. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنان خود گفت: Those who believe that the battle in Iraq is lost will likely point to the unsatisfactory performance on some of the political benchmarks.
بحث واقعی بر سر عراق بین آنانی است که گمان می‌کنند ما جنگ را باخته‌ایم یا انجام هزینه‌های این جنگ سنگین است و آنان که باور دارند می‌توان در جنگ عراق پیروز شد. هرچند که شرایط بسیار مشکل است، اما باید دانست که بهای شکست فراتر از همه اینها خواهد بود.
پرزیدنت بوش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من بر این باورم که ما می‌توانیم در جنگ عراق پیروز شویم و من می‌دانم که باید پیروز شویم. پرزیدنت بوش آنگاه بهای شکست در جنگ را جایگزینی تروریست‌ها در عراق دانست و پس از آن به یکی از مواردی که اتفاق خواهد افتاد چنین اشاره کرد: Same regime in Iran that is pursuing nuclear weapons and threatening to wipe Israel off the map
is also providing sophisticated IEDs to extremists in Iraq. همین رژیم ایران است که در پی دستیابی به بمب اتمی است و تهدید می‌کند که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. همین رژیم ایران که سلاح‌های پیچیده انفجاری را در اختیار افراط‌گرایان در عراق قرار می‌دهد، در اختیار آنان که از این سلاح‌ها برای کشتن سربازان آمریکایی استفاده می‌کنند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: همین رژیم ایران است که به تروریست‌های حزب‌الله برای جنگ با دموکراسی در لبنان کمک می‌کند، گروهی که افراط‌گرایان را آموزش می‌دهند تا علیه نیروهای ائتلاف در عراق بجنگند. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود مجدداً به نقش ایران در بی‌ثباتی عراق از طریق کمک به گروه‌های شورشی اشاره کرد.
پریشهر فرزام. اما در رابطه با گزارش ارزیابی تحولات عراق، لیلی صدر از رادیو فردا از علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌پرسد ایالات متحده موضوع دخالت ایران در اوضاع عراق را که در گزارش روز پنجشنبه در رابطه با ارزیابی تحولات سیاسی و اقتصادی عراق آمده بارها مطرح کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز دائما این اتهام‌ها را رد می‌کند. آیا منبع مستقلی برای تایید ادعای دو طرف وجود دارد؟
به اعتقاد من بهترین کسی که میتواند در تایید یا تکذیب ادعاهای آمریکا سخن بگوید مسئولان بلندپایه دولت عراق هستند که اینها نیز هر کدام به نوعی گرفتار ارتباط با ایرانه. به این ترتیب که آقای طالبانی نمیخواهد ایران را آزرده بکنه به خاطر موقعیت ویژه‌ای که کردستان داره، هم مرزی با ایران. آقای مالکی به هر حال زیر فشارهایی است که از جانب آقای حکیم، خود همون حزب الدعوه و دیگران که این موضوع رو مطرح نکنه. اما اینجا و آنجا شما در لابلای سطور میشنوید و متوجه میشوید که اونها نیز اذعان دارند به اینکه جمهوری اسلامی نقش مخربی در عراق داره. به معنای دیگر جمهوری اسلامی یک سیاست ظاهری داره که این سیاست مبنی بر این است که از دولت عراق ما حمایت میکنیم، اما در پس پرده سیاست دیگری هم هست. دولت ایران به هیچ روی نمیخواهد در عراق سیاست آمریکا با موفقیت روبرو بشه. برای به شکست کشاندن سیاست آمریکا به هر وسیله متوسل میشه، چه از طریق حمایت از مقتدا صدر، گروه های شیعه و چه از طریق حمایت از گروه های سنی. حمایت ایران از انصار الاسلام حمایت جدی است و حمایت ایران از بعضی از گروه های سنی که مرتبط با القاعده ان، گروه هایی که ضد شیعه ان، آن هم ثابت شده است. همین که آمریکایی‌ها الان از ارتش گرجستان تقاضا کردن در مرزهای ایران مستقر بشه، دلیل بر اینه که آمریکا میدونه از طریق ایران داره این سلاح‌ها و بمب‌های جدید میاد.
آمریکا از یک سو میگه که مایله برای برقراری ثبات در عراق با ایران مذاکره بکنه. از این سوی دیگه هم گزارش‌هایی مثل گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد مبنی بر اینکه ایران به بی‌ثبات‌سازی عراق کمک میکنه در آمریکا انتشار پیدا میکنه و مقام‌های این کشور دائما این مسئله رو تکرار میکنن. آیا انتشار این گزارش‌ها به روند مذاکرات با ایران لطمه میزنه یا بهش کمک میکنه؟
ببینید، دور اول مذاکراتی که آقای رایان کروکر و آقای حسن کاظمی قمی داشتن در بغداد، صرفاً این 4 ساعت 2 ساعتش به گلایه های آقای کروکر در مورد مداخلات ایران گذشت. 1 ساعت هم آقای قمی توضیح داد که ایران چه کمک هایی به عراق کرده و 1 ساعت دیگه هم به چای خوردن و حرفای عادی گذشت. بنابراین دو طرف مذاکره جدی با هم نکردن. یعنی در واقع آمریکا چه میگه؟ آمریکا میگه شما در این قضايا مداخله میکنید، بمب میفرستید، تروریست تربیت میکنید. جمهوری اسلامی هم میگه شما اگر حسن نیت دارید، اگر قصدی ندارید، چرا مجاهدین اونجا نگه داشتید و چرا به ما اطمینان نمیدید که قصد شما حمله به ما نیست؟ دو طرف از هم خیلی دورن. برای نزدیک شدن به هم اگر قرار گفتگوی جدی بکنن، این گفتگوها باید چارچوبش مشخص بشه. یه دیپلمات برجسته آمریکایی و یه دیپلمات برجسته ایرانی برای این ماموریت باید تعیین بشن. درست آقای رایان کروکر یه دیپلمات قدیمی و آگاه آمریکاییش، ولی آقای قمی این کاری نیست. آقای قمی یه فردی است از سپاه که حالا در مقام سفیر نشوندنش. اینی که به نظر من دو طرف هنوز با هم سوء تفاهمات عدیده دارن.
خب آیا انتشار یک همچین گزارش‌هایی باعث افزایش این سوء تفاهم نمیشه؟
نه، خب جمهوری اسلامی هم در مقابل همین حرفا رو میزنه. یعنی فقط آمریکا نیست که اینا رو میگه. صبح تا شب در جمهوری اسلامی دارن میگن آمریکا داره شیعه و سنی رو به جون هم میندازه، اصلا آمریکا باعث عدم استقرار عراقه. منتها به نظر من این گزارش یه مقدار زیادی به جای این که خطابش به ایران باشه، این خطابش به داخل آمریکاست. یعنی داره برای آمریکایی‌ها توجیه میکنه و توضیح میده که چرا در عراق ما دیپلماسیمون و سیاستمون با شکست روبرو شده. یعنی وقتی شما این گزارش رو میخونید، زمینه سازی میتواند برای یک تعرض بزرگ باشه. این گزارش به نظر من بسیار گزارش حساسی است. ببینید، الان مدت خاص در مورد عراق تمام تمرکز روی مداخلات ایرانه. درست رو القاعده صحبت میشه، ولی القاعده الان کوچکتر شده تا ایران به عنوان دولتی که مداخلاتش در عراق باعث کشته شدن سربازان آمریکاییه. این مهمه. برای یه شهروند آمریکایی اینه که بچهش اونجا کشته نشه. عامل کشتن بچهش در چشمش دشمنه و بنابراین وقتی دولت آمریکا در صدد مقابله با این دشمن بر بیاد، افکار عمومی همراهش است. خطاهای جمهوری اسلامی و سیاستهای اشتباه جمهوری اسلامی داره زمینه ساز میشه برای اینکه کسانی که اگر در پس ذهنشون این باشه که تنبیه جمهوری اسلامی از حد مجازاتهای سازمان ملل باید فراتر بره، اونها براشون این زمینه فراهم میشه.
علیرضا نوری‌زاده در گفتگو با لیلی سعد از رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کانادا هم با سایر کشورهای دنیا اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی را در استان قزوین محکوم کرده است. وزیر امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اجرای این حکم را محکوم کرد و از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا تعهدات بین‌المللی خود در رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش را رعایت نماید. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه واکنش‌های بین‌المللی، کانادا قتل جعفر کیانی و اجرای حکم سنگسار وی در ایران را محکوم کرده است. پیتر مکی، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است، اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، مرد ایرانی در روستایی در استان قزوین را به شدت محکوم کرده و از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام مکرمه ابراهیمی ابراز نگرانی شدید کرده است. پیتر مکی، وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا، مصرانه از مقامات دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا این حکم سنگسار را اجرا نکند. آقای مکی در ادامه این بیانیه تاکید می‌کند چنین اعمالی نقض آشکار معاهدات بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان آن است می‌باشد. وزیر امور خارجه کانادا تاکید می‌کند مجازات مرگ با حکم سنگسار با تعهدات ملی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تعلیق اجرای حکم سنگسار که در این کشور در سال 2002 میلادی مطرح شده بود، مغایرت کامل دارد. پیتر مکی، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا، در پایان بیانیه‌ای که در محکومیت سنگسار جعفر کیانی منتشر کرده است می‌نویسد: کانادا کماکان نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است و از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به تعهدات بین‌المللی و قانون اساسی کشور خود متعهد بماند. مریم اقوامی، ترانتو.
حمایت الله عظما حسین علی منتظری، بلندپایه‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی جمهوری اسلامی، سنگسار متهم به زنای محسنه در تاکستان قزوین را برخلاف موازین خوانده است. این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به پرسش شماری از شنوندگان رادیو فردا، سنگسار را در حقیقت مترسکی می‌داند که مردم را به پرهیز از گناهان بزرگ وادارد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و نگاهی به همین نظر آیت الله عظما منتظری با هم می‌شنویم.
این مرجع تقلید سال خورده با توجه به اینکه در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، به سنگسار حتی اشاره هم نشده است، می‌نویسد: حکم سنگسار در تورات به نحو وسیعی وجود داشته، ولی در اسلام فقط در زنای با احسان با شرایطی ثابت است. آیت الله منتظری درباره راه اثبات چنین جرمی می‌نویسد: 1. شهادت 4 نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند که تحقق آن بسیار بعید است. آیت الله العظما منتظری سپس تأکید می‌کند که آنچه به تازگی در تاکستان قزوین روی داد برخلاف موازین بوده است. آقای منتظری می‌نویسد: دوم، اقرار خود متهم 4 مرتبه در جو و محیط آزاد، نه در زندان یا تحت فشار، و اجرای آن به مجرد علم قاضی محل اشکال است و آنچه اخیراً در تاکستان اتفاق افتاد برخلاف موازین بوده است، و اگر طرف بعد از اقرار انکار نمود، انکار او بر حسب موازین فقهی مسموع است. آیت الله منتظری سپس یادآوری می‌کند که به متهم به زنای محسنه حتی در صورت 4 مرتبه اقرار او به چنین گناهی باید حق فرار داد، و اگر فرار کرد تعقیب او جایز نیست. این مرجع تقلید سالخورده مقیم قم، بزرگترین مرکز حوزه‌های دینی در ایران، تأکید می‌کند که اگر حکم سنگسار در زمان و مکانی اجرا شود که به آبروی دین اسلام آسیب بزند، باید از آن پرهیز کرد. با این خصوصیاتی که ذکر شد، در حقیقت حکم سنگسار مترسکی بیش نیست برای پرهیز مردم از گناه بسیار بزرگ.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به نظرات آیت الله عظما، ببخشید، آیت الله عظما حسین علی منتظری.
اما در حالی که قوه قضاییه قاضی صادرکننده حکم سنگسار جعفر کیانی را به دلیل نادیده گرفتن بخشنامه رئیس قوه قضاییه احضار کرده است، اما مجازات سنگسار کماکان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. پس واقعا اگر رئیس قوه قضاییه میخواهد سنگسار اجرا نشود، چرا دستور نمیدهد این مجازات از قانون حذف شود؟ حسام مهدوی این پرسش را با دو حقوقدان، شیرین عبادی و مهرانگیز کار در میان گذاشته است.
همزمان با بالا گرفتن واکنش فعالان حقوق بشر به سنگسار جعفر کیانی در روستایی واقع در تاکستان، یک مقام مسئول در قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اقدام قاضی صادر کننده اجرای حکم سنگسار برخلاف بخشنامه رئیس قوه قضایی بوده است و بنابراین قاضی صادر کننده حکم سنگسار به دادستانی انتظامی قضات احضار شده است. احضار و توبیخ احتمالی قاضی صادر کننده حکم سنگسار در حالی است که حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به این ترتیب چگونه می توان از قضات انتظار داشت طبق قانون عمل نکنند؟ چرا از یک سو مجازات سنگسار در قانون پیش بینی شده است و از دیگر سو رئیس قوه قضاییه در بخشنامه از قضات می خواهد آن را اجرا نکنند؟ شیرین عبادی حقوقدان در تهران می گوید
سال هاست که همین حرف رو ما به قوه قضاییه میگوییم که اگر ریاست محترم قوه قضاییه با اجرای حکم سنگسار مخالف هستن، راه حلش بسیار ساده است. دو سطر قانون بنویسن، پیشنهاد کنن به مجلس و مجلس هم که تماما همسو با ایشان است این رو تصویب میکنه و سنگسار رو تبدیل به مجازات دیگری مثلا دو سال حبس و یا جریمه خواهد کرد. اما جناب آقای شاهرودی تا به الان چنین کاری رو انجام ندادند و فقط چند بخشنامه در زمینه اینکه به جای حکم سنگسار مجازات‌های جایگزین اجرا بکنید به محاکم کردند. این عمل خودشون بهتر میدونن که برخلاف قانون اساسی است، زیرا که با بخشنامه نمیشه جلوی اجرای قانون رو گرفت و قضات طبق قوانینی که در حال حاضر هست و متاسفانه سنگسار رو توصیه میکنه مکلف به اجرای قانون هستند. تعقیب یک قاضی به این دلیل که چرا به بخشنامه خلاف قانون ریاست قوه عمل نکرده، این در حقیقت صحیح نیست. صحیح در تعویض و اصلاح قانون است که متاسفانه هیچ وقت سراغش نرفتم.
و نظر مهرانگیز کار حقوقدان در این مورد
رئیس قوه قضاییه در ایران متاسفانه تکلیف خودش رو با عقایدش و نظراتش برای اصلاح مسائل قضایی ایران روشن نمی کنه. دو سالیست که ایشون پیاپی درباره توسعه قضایی صحبت می کنه، درباره اینکه زندان ها خیلی بدآموزی دارند و مردم در مشقت هستند و البته تلویحاً منظورشون اینه که مردم با وجود قانون مجازات اسلامی در مشقت هستند. پیاپی بخشنامه صادر میکنه ایشون، ولی خب همونطور که میبینیم روز به روز وضعیت گسترش عدالت در ایران بدتر میشه و تبدیل میشه به گسترش ترس و وحشت و نمونه هایی که جعفر هست حتما آخرینش نخواهد بود و اولینش هم نبوده. به هر حال اینا همه نشانه هایی از سیاست های غیر عملی رئیس قوه قضاییه.
مهرانگیز کار در خصوص احضار قاضی صادر کننده حکم سنگسار به دادستانی انتظامی قضات میگوید
قاضی رو احضار کرده دادسرای انتظامی قضات، اگر دادسرای انتظامی قضات بخواد قاضی رو محاکمه کنه یا بازجویی کنه از باب اینکه چرا به بخشنامه رئیس قوه قضاییه عمل نکرده، این کاملا یک رفتار غیرقانونی است و قاضی در این صورت حتی میتونه که پاسخگوی سوالات آقایون نباشه. ولی دادسرای انتظامی قضات وظایف دیگری هم به عهده داره. مثلا ممکنه که در زمینه نحوه صدور حکم سنگسار در مورد جعفر یک تخلفاتی به نظرش برسه، یعنی به نظرش برسه که قاضی همین قوانین بسیار بسیار بد و عجیب و غریب ناظر بر سنگسار رو به درستی در موقعی که حکم رو صادر می کرده بهش توجه نکرده. بنابراین از این باب می تونه دادسرای انتظامی قضات قاضی رو مورد سؤال قرار بده از باب تخلف در چگونگی اجرای قانون، ولی هرگز نمیتونه یک قاضی رو مورد محاکمه قرار بده که چرا قانونی رو به اجرا گذاشته با وجود اینکه مثلا رئیس قوه قضاییه بخشنامه کرده بوده یا توصیه کرده بوده که بهش عمل نکنه.
به هر حال فعالان حقوق بشر بعد از سنگسار جعفر کیانی نگران تکرار این مجازات در مورد متهم دیگر پرونده، یعنی خانم مکرمه ابراهیمی هستند. به نظر می رسد این نگرانی ها تا تعیین تکلیف ماده 83 قانون مجازات اسلامی که حکم سنگسار را مجاز دانسته است ادامه یابد.
مهرنگیز کار و شیرین عبادی در گفتگو با حسام مهدوی از رفتار دوگانه قوه قضاییه در مورد سنگسار می گفتند.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. در درگیری شدید میان ارتش لبنان و شبه نظامیان فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالباره در شمال لبنان، 4 سرباز کشته و 9 سرباز دیگر مجروح شدند. یک غیر نظامی نیز در این درگیری کشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
منابع امنیتی لبنان گفتند در درگیری سنگین روز پنجشنبه میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام شبه نظامیان وابسته به القاعده در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در شمال لبنان 4 سرباز لبنانی کشته شدند. آنها همچنین گفتند 9 سرباز دیگر لبنانی نیز در درگیری میان گروه فتح الاسلام و ارتش لبنان مجروح شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که گروه فتح الاسلام در اوایل صبح روز پنجشنبه به وسیله شلیک گلوله 2 سرباز را کشت و نیروهای لبنانی را برانگیخت تا با توپخانه سنگین خود این حملات را تلافی کنند. نزدیک به 8 هفته است که نیروهای لبنانی با گروه شبه نظامی فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد می‌جنگند. با وجود 210 کشته در این جنگ، این درگیری‌ها شدیدترین خشونت‌های داخلی لبنان بعد از جنگ‌های داخلی این کشور طی سال‌های 1975 تا 1990 بوده است. منابع امنیتی و سیاسی گفتند ارتش در روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا حملات خود را به مواضع گروه فتح الاسلام شدت بخشد تا این شبه نظامیان را از اردوگاه خارج کرده و آنها را وادار به تسلیم کند. در گزارش ارتش آمده است درگیری روز پنجشنبه آخرین درگیری نیست. ارتش لبنان همچنان در پی آن است که با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره شبه نظامیان فتح الاسلام آنها را وادار به تسلیم و محاکمه در دادگاه کند. شاهدان گفتند ارتش لبنان اردوگاه را هر دقیقه 7 تا 10 بار با توپخانه خود بمباران می‌کرد. دود سیاهی بر فراز ساختمان‌های داخل اردوگاه دیده می‌شد. ساختمان‌هایی که بیشتر آنها تخریب شدند. نیروی دریایی لبنان نیز با قایق‌های مسلح خود بخشی از این بمباران بودند. بولدوزرها آوارها را تخلیه کرده و سربازان برای تقویت موقعیت ارتش اطراف اردوگاه را سنگربندی کردند. منابع امنیتی گفتند یک غیر نظامی لبنانی به علت انحراف مسیر گلوله در فاصله چند کیلومتری اردوگاه کشته شد. از شروع این درگیری‌ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در ماه می سال جاری دست کم 91 سرباز، 75 شبه نظامی و 44 غیر نظامی کشته شدند.
مانیا منصور. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی عراق مخاطره‌انگیز و پیچیده توصیف شده است. علی‌رغم نتایج گزارش ارزیابی تحولات عراق که وضعیت امنیتی در عراق را پیچیده و مخاطره‌آمیز توصیف کرده، رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده همچنان می‌تواند در عراق موفق شود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک به عنوان دیوان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، در بیانیه مشترک از ضرب و شتم و روبودن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن وی شدند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای اوسانلو را محکوم کرده است. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی شدیداً اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سال روز واقعی 18 تیر به فشارها و اتهامات وارده بر دیگر فعالان حقوق بشر در ایران نیز اعتراض شده است. مجله خبری شبانگاهی رادیو